با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. کرونا جان 155 نفر دیگر را در ایران گرفت. آیت الله علی خامنه ای از دستگاه های مسئول خواست درباره نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده جبران کنند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید احتمالاً دورهای دیگری از مذاکرات احیای برجام هم در کار خواهد بود. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز گذشته 155 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 80,800 نفر فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 9,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون عمومی تا امروز نزدیک به 537,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. از دیگر سو سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت روند افزایشی ابتلا به ویروس کرونا در این استان ابراز نگرانی کرد. فاطمه نوروزیان وضعیت کرونا در این استان را بسیار پرخطر توصیف کرد و گفت جهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد افراد مبتلا اتفاق افتاده. این در حالی است که به گفته او هنوز تا واکسیناسیون عمومی زمان زیادی مانده است. به گفته خانم نوروزیان در حال حاضر 10 شهر در شرایط قرمز قرار دارند و موارد ابتلا در این شهرستان‌ها زیاد است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفته است که احتمالاً به زودی سایر شهرها دچار وضعیت خطرناک و قرمز خواهند شد. آیت الله علی خامنه ای روز جمعه در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله روح الله خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی به رد صلاحیت‌ها در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. او گفت به برخی که صلاحیت آنها احراز نشد جفا و ظلم شده و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند برخی نامزدها اشاره کرد و گفت که به گفته او گزارش‌های خلافی بود. در پی صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت شورای نگهبان با اذعان به این که مسئول از خطا نیست به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. صحبت‌های روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی درباره احراز صلاحیت نشدن برخی نامزدهای انتخابات با واکنش مقام‌های مسئول و نامزدهای انتخاباتی هم روبرو شد. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و از نامزدهای ریاست جمهوری در حساب کاربری توییتر ابراز امیدواری کرد گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت آقایان علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان به صحنه رقابت محقق شود. در همین حال منصور حقیقت‌پور مشاور علی لاریجانی از شورای نگهبان خواست جلسه اضطراری تشکیل دهد و به گفته او حق را به حقدار برساند. انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ما در حالی برگزار می شود که شورای نگهبان نامزدهای بسیاری را در میان هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا رد صلاحیت کرده است. بسیاری از گروه‌های سیاسی و شهروندان ایران شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. نت پراس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که احتمال دارد مذاکرات برجامی در وین چندین دور طول بکشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که آیا دور بعدی مذاکرات احیای برجام در وین دور پایانی مذاکرات خواهد بود گفت ما در این مورد نه خوشبین هستیم و نه بدبین. در حالی که نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام در پایان دور پنجمین گفتگوها از احتمال رسیدن به توافق در دور ششم ابراز اطمینان کرده. دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفتند تصمیم‌های سخت و دشوار همچنان پیش رو قرار دارند. و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با لوید آستین همتای آمریکاییش تاکید کرد که ایران به عنوان مهمترین مشکل منطقه‌ای و جهانی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است. در این باره بشنوید جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده روز پنجشنبه با بیان اینکه همزمان با تلاش ایالات متحده جهت بازگشت به توافقی هسته‌ای با ایران، اسرائیل در تعامل خواهد ماند، آنچه را که دیریست حوزه ای از اختلاف نظر آشکار بین ایالات متحده و دولت اینک به خطر افتادی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گزارش شده است، کنار زد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بنی گانتس پیش از دیداری با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات دیگر را تهدیدی وجودی برای اسرائیل و متوقف کردن جمهوری اسلامی را قطعا یک نیاز استراتژیک مشترک ایالات متحده برشمرد. آسوشیتد پرس می نویسد اما در دیداری که همزمان با تلاش ائتلافی مخالف در اسرائیل جهت پایان 12 سال نتانیاهو در قدرت صورت گرفته، گانتس برخلاف نتانیاهو از مخالفت آشکار با تلاش‌های دولت بایدن برای بازگرداندن ایالات متحده به توافقی در محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای تسکین تحریم‌ها کوتاه آمده است. به نوشته آسوشیتد پرس، گانتس گفت که دیالوگشان بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که هر معامله‌ای به طور مؤثر به هدفش در دور داشتن ایران از سلاح‌های هسته‌ای میرسد. پایان نقل قول. بنابراین گزارش، گانتس افزود البته با توجه به دامنه تهدید، اسرائیل همیشه باید مطمئن شود که توانایی محافظت از خود را دارد. آسوشیتد پرس ادامه داده است این مقام اسرائیلی تصریح کرده که تغییر لحن هدفمند است. وی گفت این دیالوگ استراتژیک مهم را فقط در بحث خصوصی ادامه خواهند داد، نه در رسانه‌ها به طوری تحریک کننده، و خواهان گفتمان باز پشت درهای بسته شد. آسوشیتد پرس این را بازتاب استقبال خود بایدن وصف کرده از آنچه دولت آمریکا دیپلماسی آرام هنگام تعامل با اسرائیل خوانده است. نتانیاهو در روزهای اخیر مخالفت سریع خود را ادامه داده، یک توافق را هموار کردن راه ایران برای داشتن زرادخانه ای از جنگ افزارهای هسته‌ای با مشروعیت بین المللی عنوان و مبارزه علیه آن را به ارزش هر استحقاقی با دوست عمده اسرائیل ایالات متحده ذکر کرده است. گانتس همچنین با مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان و وزیر امور خارجه آنتونین بلینکن دیدار کرد. گانتس جزو ائتلافی است که تلاش دارد نتانیاهو را برکنار کند و انتظار می‌رود در صورت تغییر دولت در پست وزیر دفاع باقی بماند. جلسات وی روز پنجشنبه بر تعهدات امنیتی ایالات متحده در قبال اسرائیل تاکید داشت، در حالی که آن کشور بزرگترین تحولات سیاسی داخلیش ظرف سالها و پس از جنگ اخیر با شبه نظامیان حماس در غزه را طی می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، یک هدف کلیدی سفر گانتس به واشنگتن باور می‌رود کسب تأمین بودجه ایالات متحده برای کمک به تجدید قوای گنبد آهنین اسرائیل است، یک سیستم دفاع موشکی پیچیده که در جنگ اخیر بسیاری از راکت‌هایی را که شبه نظامیان حماس به سوی اسرائیل شلیک کردند خونسا کرد.
بله، شنیدید گزارش بکتاش خمسه‌پور رو درباره متوقف کردن جمهوری اسلامی، نیاز استراتژیک مشترک آمریکا و اسرائیل، چیزی که وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس گفته. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همین مسئله بازتاب داشته و در اونجا هم اگر که مراجعه کنید به اینستاگرام رادیو فردا میتونید این بحث رو ادامه بدید، چون که برخی از کاربران درباره این مسئله صحبت کردند، به مسائل مختلفی اشاره کردند، از جمله مسئله این که این مسئله میتونه تا حدودی انتخابات و مسئله برجام هم گره بخوره. اجازه بدید یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم ادامه میدیم این بخش خبری رو.
بیگناه کنار اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
بله، شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید و اعلام ساعت 5:10 بعد از ظهر به وقت ایران. اجازه بدید یک خبر رو با آگاهیتون برسونم. حسین هاشمی از زندانیان اعتراضات آبان 1398 پس از انتقال به بند زندانیان خطرناک یا سوی زندانیان این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گزارش تارنماهای حقوق بشری این اتفاق روز چهارشنبه 12 خرداد و یک روز پس از انتقال این زندانی سیاسی به تیپ 4 زندان اوین رخ داده است. انتقال آقای هاشمی به بند زندانیان خطرناک در پی مشاجره او با دادیار ناظر دادسرای اوین صورت گرفت. او تهدید کرده بود که این زندانی سیاسی به مکانی منتقل خواهد شد که از کارش پشیمان شود. حسین هاشمی در اعتراض‌های آبان 98 بازداشت و به اتهام اهانت به مقدسات و اخلال در نظم و آسایش عمومی به 6 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و رونویسی از کتاب‌های 3 دقیقه در قیامت گناهشناسی و 53 سال عصر پهلوی به روایت دربار و همچنین شستشوی میت به مدت 1 ماه و روزی 4 ساعت در بهشت زهرا محکوم شد. بریم به ملاقات برسیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود، اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می‌دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانوادهش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی داند در کدام زندان نگهداری می شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه ای در شیراز متهم کرده، انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت، اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می کنند، اتهامی که می تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود. در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.